الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
خلان الدائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف الهی به آخری مقدمه از مقدمات میرسیم. بحث این که حجیت امر اعتباریه یا انتزاعیه. این مقدمه رو معمولا خیلی جدی نمیگیرن، اساتید هم مثلا میگن که مهم نیست و نمیدونیم چرا ایشون اینجا آورده و اینا، ولی همه معترفن که یه بحث خیلی مهمی تو دل این وجود داره که اصلا جاش اینجا نیست. من اول اصلا بحث مهمه رو عرض کنم تا برسیم به این که اصلا این تیتر یعنی چی، چون تو نگاه اول فکر کنم خیلی این تیتر براتون واضح نباشه. یعنی چی که حجیت امر اعتباریه یا انتزاعیه؟ اصلا اعتبار و انتزاع چه فرقی با هم داره که بخوایم ببینیم حالا حجیت کدومشه؟ ببینید، یه بحث خیلی خیلی مهمی وجود داره. من هرچی با خودم فکر کنم ببینم اینجا اون بحث مهمه رو مفصل باز کنیم، دیدم نه، اصلا ربطی به اینجا پیدا نمی‌کنه، فقط الان براتون توصیفش میکنم. اونم این بحثه که احکام که تقسیم میشن به تکلیفی و وضعی اصلا معنیش چیه؟ تکلیفی یعنی چی؟ وضعی یعنی چی؟ بعد نسبت این دوتا با هم چیه؟ یه بحث خیلی خوبه اینجوری داریم. خاطرتون هست که حکم تقسیم میشه به حکم تکلیفی، حکم وضعی. اجمالا اینو هی تکرار میکنیم و میشنوید دیگه، ولی یه جا قشنگ بیایم بگیم حکم تکلیفی دقیقاً یعنی چی؟ حکم وضعی دقیقاً یعنی چی؟ چه تعریفی داره؟ بعد اقسام هر کدوم بگیم. اینو متاسفانه تو اصول مرسوم یه جای مشخصی براش نداریم. حالا چه ربطی به اینجا داره؟ من یکم درباره این میخوام صحبت کنم. اول بگم چه ربطی به اینجا داره. ربطش اینه که آقا حجیت حداقل از نظر برخی مثل مرحوم مظفر، حجیت یکی از احکام وضعی است، یک مصداق از مصادیق حکم وضعی است. حالا اینجا عنوان رو نگاه کنید، میگه حجیت امر اعتباریه یا انتزاعیه. در واقع مرحوم مظفر حجیت رو به چه حیثی اینجا نگاه کرده بهش؟ به حیثی که یکی از احکام وضعی است. در واقع یه سوال کلی ما تو کل احکام وضعی داریم که اصلا احکام وضعی اعتباری است یا انتزاعی. ایشون به طور کلی اون بحث رو نیورده تو عنوان بحث، ولی لابلا ازش بحث کرده. به طور کلی یه سوال خیلی عامی وجود داره، این که احکام وضعی اعتباری است یا انتزاعی. حالا اینجا سوال رفته روز خاص خود حجیت. حالا یعنی چی کل احکام وضعی اعتباری است یا انتزاعی؟ اصلا خیلی خلاصه و راحت بخواد بگم بهتون، اعتباری انتزاعی اینجا یه اصطلاح خیلی ویژه اصولیه. اصلا ربطی به اون اصطلاحایی که شما ممکنه تو فلسفه، تو کلام، تو هر جا از اعتبار انتزاع شنیده باشید اصلا نداره ها. اعتبار اینجا به معنای مجعول مستقیم شارعه. این که میگیم اعتباریست، منظورم اینه که آیا مجعول مستقیم خود شارع است؟ مجعول جعل شده مستقیم خود شارع است، اعتبار مستقیم خود شارع است، یا انتزاعی است؟ انتزاعی یعنی چی؟ انتزاعی یعنی انتزاع شده از جعل مستقیم شارع است، نه جعل مستقیم. اعتبار یعنی جعل مستقیم شارع، انتزاع یعنی ما انتزاع کردیم از جعل مستقیم شارع. یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، مثلا ملکیت. مفهوم ملکیت یا زوجیت، این مفاهیم، اینا جعل مستقیم شارعن به نظرتون، یا شارع یه چیز دیگر رو جعل مستقیم کرده؟ ما داریم انتزاع میکنیم از اون ملکیت را. خواهم میگم این سوال تو کل احکام وضعی هست، مثل ملکیت، مثل حالا اینجا حجیتش رو میخواد بپردازه. ما اول یکم درباره ملکیت و زوجیت با هم صحبت کنیم، چون یه قسمیه که راحت تر فهم میشه، بعد بریم سراغ این قسم که مثلا حجیت این هست. پس گم نشید. ببینید ایشون مرحوم مظفر تو شماره 15 یه بحثی آوردن که به من بگید اگه اینجا اصلا هم نمی آوردن مشکلی پیش نمی اومد. این فرض کنید همین الان دیگه مقدمات تموم می شد و دیگه می رفتیم تو بحث، هیچ مشکلی پیش نمی اومد. آیا این به این معناست که این مقدمه 15 بی ثمره است، اصلا مهم نیست؟ متاسفانه بعضیا دیدم اینجوری میگن، حتی خودم مرحوم مظفر هم یکم بیانش اینجوری. این حرف اصلا درست نیست. این بحث میتونه اینجا نیاد، درسته، ولی تو دلش داره به یه بحث خیلی مهمی اشاره میکنه که جاش یه جای دیگه است. اون جای دیگه رو من بهتون باید توضیح بدم. کجای دیگه است؟ ببینید مرحوم مظفر این بحث رو برده رو خاص مفهوم حجیت، که آیا مفهوم حجیت رو خود شارع جعل میکند، یعنی اعتباری است، یا حجیت را ما انتزاع میکنیم از یه چیزای دیگه. این بحث رو تو خاص حجیت آورده، ولی این بحث خیلی یه دعوای عامی تو کل حکم وضعیه. چیه اون دعوای عام؟ دارم یکم تکرار میکنم حرفایی که دارم چیز بودم. چیه اون دعوای عام؟ میان تقسیم میکنن حکم را به حکم وضعی و تکلیفی. در این که حکم تکلیفی اعتباریست کسی شکی نداره. حکم تکلیفی اعتباریست یعنی چی؟ یعنی تمام احکام تکلیفی جعل مستقیم شارعن. در این هیچ کی شک نداره. چرا هیچ کی شک نداره؟ چون احکام تکلیفی یعنی چی؟ احکام تکلیفی همون احکام تکلیفی خمسه است دیگه، واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح، که تو فقه برای ما کدوماش مهمه؟ واجب و حرام مهمه. واجب و حرام یعنی چی؟ یعنی اونایی که امر شارع بهش تعلق گرفته یا نهیش دیگه. خب در این که اینا اعتبار و جعل خود شارعن کسی شک نداره، چون خود شارع امر کرده مستقیم که ما این کار رو بکن. مثلا یه حکم تکلیفی بگید، از صلات و واجبت. خوبه، یه حکم تکلیفی اینو خود شارع جعل کرده که آقا صلات این خود شارع جعل مست، نه اینکه شارع یه چیز دیگه گفته، یه فضای دیگه است، حالا ما از اون بخوایم انتظار کنیم. به خلاف چی؟ به خلاف مثلا احکام وضعی. احکام وضعی مثل چی؟ مثل، حالا مثالشو میذارم تا بعد دستبندیشو بگم، مثل ملکیت. تو ملکیت اختلاف شده، تو حکم تکلیفی اختلافی نیست، تو حکم وضعی اختلاف شده. اونایی که میگن نه حکم وضعی هم مثل تکلیفی چیه؟ اعتباریه. چی میگن؟ میگن آقا خود شارع ملکیت و مستقیم جعل کرده. این یه مفهوم مثلا حقوقیه، قانونیه. شارع مستقیم ملکیت رو به عنوان یه عنوان حقوقی جعل کرده. اونایی که اینا کیان؟ اینایی که میگن مثل تکلیف یا اینم اعتباریه. مثل کی؟ مثل خود مرحوم مظفر. شما بنویسید. خود مرحوم مظفر جز اوناییه که میگه اینم مثل تکلیفیاست. دیگه مثل کی؟ دیگه مثل آخوند، مثل نائینی. به شما بگم خیلی ها اینو میگن، البته تفصیل میدن، حالا باید به تفصیل برسیم اجمالا. اونوری ها کی هن؟ اونور کسایی هن که بگن نه حکم وضعی کلن چیست؟ انتزاعیه. انتزاعیه یعنی چی؟ یعنی جعل مستقیم شارع نیست، شارع یه چیز دیگر رو جعل کرده. اینا اینجوری میگن، میگن شارع فقط احکام تکلیفی رو جعل کرده، ما این که از احکام تکلیفی مفاهیم وضعی و احکام وضعی انتزاع میکنیم. شارع فقط چی رو جعل کرده؟ احکام چی را؟ تکلیفی را. کی را میگه؟ شیخ انصاری. یعنی شیخ انصاری راستش این حرفو زده، ولی توسط بعدیا مفصل بهش انتقاد شده، یعنی گوشه رینگ کامل درست هم هست. یعنی حرفش به اون غلظتی که زده واقعا درست نیست، که احکام تکلیفی اینجوری خیلی کلی گفته مرحوم شیخ انصاری، گفته احکام تکلیفی فقط جعل شدن، احکام وضعی اصلا جعل شارع نیست، فقط انتظار ما از اون احکام، یعنی احکام وضعی چیست؟ انتظار ما از احکام تکلیفی است. مثل چی؟ مثالش مثل ملکیت. میگه نگاه کن آقا، شارع چی رو جعل کرده؟ این ملکیت رو به عنوان یه مفهوم که مثلا یعنی این که جعل نکرده، شارع فقط گفته مثلا جواز تصرف داری در این که مثلا مالک اگه اجابا اون شرط ها، مثلا مالک اگه بالغ باشه، اگه چی باشه چی باشه، بعد در مقابل یه مثلا پولی به تو اجازه تصرف بده. از اون حرفا که آقا بی چیه، نمیدونم اجاره چیه، از این حرفا خوندی جلال قاده تو قصه دیگه. میگه آقا شعار اون حرفا رو زده، فقط مثلا گفته که بایه نباید مثلا سفیه باشه، بایه نباید نمیدونم مثلا نابالغ باشه، بایه نباید فلان باشه. اگه این یه شروطی بایه داره، یه شروطی خود مبی داره، یه شروطی مبی مثلا چه شرطی داره؟ اینو داره که مثلا باید مالیت داشته باشه، باید نمیدونم مثلا فرض کنید که فلان باشه فلان باشه. مجموعه اینا رو شارع گفته، ما از مجموعه اینا یه مفهوم انتظار میکنیم به اسم ملکیت. شارع چی گفته؟ گفته باید اینجوری باشد، نباید اینجوری باشد. باید و نباید حکم چیست؟ باید و نباید حکم تکلیفی است. ما این که از مجموعه این باید و نباید ها یک حکم وضعی انتظار میکنیم، اسمش چیه؟ اسمش مثلا ملکیت. اینجا مثال دیگه، زوجیت. شارع نیامده زوجیت رو جعل مستقیم کنه. اینا حرفای کیه تا اینجا که دارم میزنم؟ اینا حرفای شیخ انصاریه. شیخ انصاری که مخالف بقیه بدیا، همه تقریبا مخالف شیخ انصاری، یعنی از آخوند بگیرید تا بیاین نائینی تا بیاین مرحوم مظفر، تقریبا همه مخالف شیخ انصاریه. البته این که مخالفن، خیلی کامل مخالفن، میگن نه احکام وضعی هم کلن مجعوله. بعضی ها تفصیل میدن، میگن آقا احکام وضعی چند مدله، توی مدلایش مجعوله، توی مدلایش نه مجعول نیست، انتظار ماه. ببین این بحث رو اینجا نیورده مرو مظفر ها، من دارم میگم این بحثی بحث خیلی مهمیه، دارم توضیح میدم این بحث مهمه چیه. ناخودآگاه مرو مظفر انگار اون بحث مهمه رو پیش‌فرض گرفته، داره اینجا درباره خاص یه چیزی صحبت میکنه. درباره خاص چی؟ خاص حجیت فقط میخواد صحبت کنه. حالا من فعلا دارم اون بحث کلیه رو میگم. خب پس ما دو نظر داریم، نظر شیخ انصاری، نظر بعد از شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه احکام وضعی انتظاری، بعدیا میگن احکام وضعی حالا یا مطلق اعتباریه یا قائل به تفصیلن که غالبا اعتبار توش مهمه. داشتیم مثال میزدیم رو ملکیت پیاده کردیم، درسته؟ نظر این دوتا چه فرقی با هم داره؟ شیخ انصاری چی میگفت درباره ملکیت؟ ملکیت به معنی یه حکم وضعی. میگه آقا شارع چیزی به اسم ملکیت جعل نکرده. شارع یه سری باید و نباید داره درباره بایه و مبیع و نمیدونم اینا. از اون باید و نبایدها ما ملکیت را انتزاع کردیم. این وریا چی میگن؟ این وریا یعنی مثل مرحوم مظفر، اینا که قائل به، مثل نائینی، اینا که قائل به اعتباری بودنن، به مجعول بودنن، اینا میگن نه، شارع همونطور که باید و نبایدهای بایه و مبیع و اینا رو جعل کرده، خود ملکیت هم جعل کرده به عنوان یه مفهوم. یا مثلا درباره زوجیت این دعوا رو توضیح بدیم. زوجیت شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ انصاری میگه آقا شارع فقط یه سری باید و نباید برای ما جعل کرده. چه باید و نبایدی؟ مثلا تا صیغه عقد جاری نشه، در واقع فرض کنید اون مسائل زناشویی جایز نیست، نمیدونم اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه، طلاق و احکام طلاق رو گفته، احکام نکاح رو گفته، نکاح موقت، نکاح تا اینا همه رو باید و نباید رو شارع جعل کرده، تو این شکی نیست. ولی خود مفهوم زوجیت رو شارع جعل نکرده. خود مفهوم زوجیت رو ما این که داریم از مجموع این باید و نبایدها انتزاع میکنیم. اون وریاشی میگن این خنساری بود که میگفت انتزاعی است، یعنی مجعول نیست و ما داریم از آن مجعول ها چیست؟ فقط مجعول ها فقط احکام تکلیفی است. ما از آن احکام تکلیفی مثلا مفهوم زوجیت انتزاع میکنیم. مرحوم مظفر میخواد بگه نه، این حرف شیخ انصاری درست نیست. البته این بحث رو فقط تو چه عنوانی میاره؟ فقط تو حجیت میاره. البته لابلا مثال به ملکیت هم میزنه، چیزای دیگه هم میاره ها، ولی محل بحثش حجیته. تو حجیت چی میگیم؟ تو حجیت هم دوباره به سهمینا میگیم آقا حجیت و خود شارع به عنوان یه مفهوم حقوقی قانونی، من دارم یکم با کلاسترش میگم مفهوم حقوقی قانونی و اینا معمولا نمیگن، ولی منظورشون همینه که آقا حجیت مفهوم حقوقی قانونی شارع خودش جعل کرده یا نه یه چیزای دیگه است، ما از اون چیزای دیگه داریم اینو میفهمیم. خب مرو مظفر میخواد کدومو بگه؟ میخواد بگه اعتباری است، یعنی مجهول است. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه که خود شارع مثلا فلان چیز را حجت کرده است، حجیت و خود شارع بهش توجه داشته به عنوان یه مفهوم قانونی. شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ میگه نه، شیخ انصاری میگه آقا شارع گفته به خبر واحد میتوانی عمل بکنی، میتوانی به شهرت عمل بکنی، نمیتوانی به قیاس عمل بکنی، با اینکه میتوانی نمیتوانی باید و نباید گفته. ما از این میتوانی نمیتوانی باید و نباید ها یه مفهومی انتزاع کردیم، حجیت و عدم حجیت. این خلاصه یه این بحثه. حالا به نظر شما این بحث چه ثمره میتونه داشته باشه؟ این که بگیم حجیت اعتباریست یا انتزاعی؟ ببین راستش اینه اگه فقط بخواین یه نگاه نقطه‌ای بکنید فقط به بحث حجیت، شاید بگیم یه ثمره خیلی واضح نقطه‌ای نداشته باشه. حالا حجیت چه بگیم انتزاعیه چه بگیم اعتباریه، مثلا چه فرقی داره؟ میگیم آها ثمره عملی تو فقه نداره. این غلط نیست، ولی وقتی هم از حجیت مثل اینجا بحث کردی، هم از چی بحث کردی؟ ملکیت، هم از زوجیت، هم از چیزای دیگه، یعنی در مجموع تو کل احکام وضعی صحبت کردی، نتیجه‌ای که تو کل احکام وضعی میخوای بگیری اصلا ساختار و سبک قانونگذاری اسلام رو میخواد مشخص بکنه. شما میگی آقا سبک قانونگذاری اسلام چه ثمره عملی داره؟ میگم اتفاقا سبک قانونگذاری اسلام که فقط احکام تکلیفی را خدا جعل میکند یا احکام وضعی را هم جعل میکند، این مستقیم شاید تو فقه اثر نذاره، گرچه به نظرم میذاره، ولی در ساخت نظامات فقهی اثر میذاره. مثلا شما میخوای نظام خانواده در اسلام رو به دست بیاری، ببین یه موقع میخوای بگید توی تک گزاره چه اثری میذاره، مثلا بگید توی فلان حکم خاص تو باب نکاح چه اثری میذاره، یا تو فلان حکم خاص تو باب بی مثلا چه اثری میذاره. شاید اثر به قول بعضی از اساتید اتمیک نذاره، اینجوری که بگی فکر می‌کنی عجب بس فاخر شد، مثلا اتمیک یعنی همین موردی دیگه، یعنی همین توی مسئله خاص اثر نمیذاره، ولی که به نظر بنده تو بعضی جاهاش میذاره. حالا دیگه باید سر جاش صحبت کنیم. سر جاش کجاست؟ مثلا تو فقه وقتی رسیدی به باب نکاح باید نشون بدی این که زوجیت اعتباریست یا انتزاعی، ممکنه تو حالا فهم از استظهار از روایات موثر باشه و چی و چی. جدا از اون فرض کنیم تو این جزئیات اثر نذاره، حتما تو نگاه کلان اثر میذاره. نگاه کلان امروزه چی بهش میگن؟ به اون نگاه های کلان میگن نگاه های نظاممند، نظامات فقهی، فقه نظام. نشید از این چیزا هستن. این اصطلاحاتیه که معمولا امروزه میگن. میگن آقا مثلا چی؟ میگن آقا ما تو فقه به طور مرسوم مثلا میرفتیم تو باب نکاح یا تو باب طلاق دونه دونه احکامو استنتاج میکردیم، درست استنباط میکردیم، ولی یه بار نشستیم کلن نظام خانواده در اسلام. نظام خانواده در اسلام همچین خیلی عام شد، هم باب نکاح داره هم باب طلاق داره هم خیلی مسائل دیگه غیر از نکاح و طلاق و اینا داره. مثلا فرض کنید که بخوام خیلی ملموس رو زمین مثال بزنم، علمای بزرگ، فقهای بزرگ مفصل باب نکاح نوشتن. مثلا فرض کنید مفصل ترین باب نکاحی که در کل تاریخ شیعه نوشته شده الان چاپ شده دیگه، جناب آیت الله شبیری زنجانی تقریبا 20 جلد کتاب نکاحشون چاپ شده. 20 جلد کتاب نکاح، یعنی تقریبا مشهوره که مفصل ترین بحث نکاح تاریخ، چون مفصل تو هر مسئله ای بررسی های تاریخی کردن، چیکار کردن. ولی از این 20 جلد کسی این 20 جلد رو میتونه به اسم نظام مثلا خانواده در اسلام چاپ کنه؟ نمیتونه. باید چیکار بکنه؟ باید اینو کنار باب طلاق، کنار باب چی یه نگاه از بالا. کی این کارو کرده اجمالا؟ شهید مطهری رحمت الله. ولی شهید مطهری مشکلی داره، یعنی معمولا فقها به اون نظامات خیلی نمیپردازن، مثل شهید مطهری هم چی؟ به به اون کار فقیهانه که بیاد تک تک. الان یه گسستی به این کار بین کارهای اتمیک و بین کارهای نظاموار داریم. این گسسته یعنی انگار کارهای موردی جزئی اتمیک وظیفه فقهاست، کارهای کلان نظاممند یه کارهای مثلا حالا بد نیست برن یه عده انجام بدن. همین حرف تو اقتصاد هست. مثلا ما باب بی مفصل داریم، درسته؟ همه فقها هم پرداختن. باب اجاره داریم، باب نمیدونم جواله داریم، چی داریم چی داریم چی داریم، ولی یه باب نظام اقتصادی در اسلام نداریم، درسته؟ ببین فرق نگاه موردی با نگاه این بحث که احکام وضعی آیا اعتبارین یا انتزاعی، توی اون نگاه های کلان خیلی کاربرد داره. حالا میگید چه جوری؟ دیگه جاش اینجا نیستش. کلا تقسیم احکام به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم خیلی مهمیه، باید سر جاش بخونید. جاش کجاست به نظرتون؟ کلا یه بابی باید تو اصول شیعه باز بشه، تقسیمات حکم، نه فقط تقسیمات، اصلا مباحث مربوط به حکم، حکم احکام، کلا مباحث مربوط به حکم توش بیاد. مثلا حکم چیست، چه اقسامی دارد، هر قسمی چه احکامی دارد. یکی از تقسیمات حکم چیست؟ تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی. اصلا چرا بحث حکم باید مهم باشه؟ ما باید تو اصول یه باب جدا به حکم اختصاص بدیم؟ چون اصلا کل فقه و اصول، یعنی فقه که اصول برای خدمت به آن است، کل فقه و احکام الله میچرخه دیگه، درسته؟ کلا ما تو فقه میخوام ببینیم احکام الله چیست. حالا تو قدم اول باید ببینیم اصلا حکم و حکم الله به چه معناست. حکم آیا یه ویژگی خاصی داره نداره؟ بعد تقسیماتش چیه؟ یعنی احکام الله چند دست است؟ تا ما این بحثا رو نکنیم برامون واضح نمیشه داریم دنبال چی میگردیم تو فقه. مثلا خیلی از اساتید مثل آیت الله، خیلی از بزرگان مثل آیت الله سیستانی اصرار دارن شما برید این عرافه ایشون رو ببینید که مثلا حالا خیلی قدیم چاپ شده، چه کتاب جدیدی هم که از درسای ایشون تبریر شده، همینه که آقا ایشون خیلی اصرار داره حکم رو باید خیلی تو علم اصول جدی بکنیم. خیلی حرف خوبیه. یکی از اساتید آقای نور مفیدی سه جلد، یعنی کل مباحث مربوط به حکم رو از علم اصول و لابلای فقه جمع کردن تو سه جلد الان چاپ شده. اساس کتاب حکمه. حکم همین. آقای نور مفیدی سه جلد مثلا مؤسسه ائمه اطهار چاپ کرده. اتفاقا کتاب خیلی خوب و به درد بخوریه به نظرم. این کتابو باید داشته باشید، نداشته باشید. یعنی یه باب مقفولی تو علم اصوله. حسلا به نام مباحثش ها. ولی اینکه یه جا جمع کنم قشنگ بشه. باب حکم نیست. تقسیمات حکم پراکنده است. یکی از تقسیمات حکم چیست؟ تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی. اینو اصولیون کجا بحث کردن ازش به نظرتون؟ اینکه آقا حکم و تقسیمش به تکلیفی وضعی، اصلا حکم تکلیفی یعنی چی؟ حکم وضعی یعنی چی؟ اقسام هر کدوم چیه؟ مثلا این مباحث بعد درسم به این که حالا مثلا حکم وضعی آیا جعل است، یعنی اعتبار است، یا جعل نیست انتزاع است. به نظرتون این بحثا رو کجا آوردن؟ تو امر گفتن همچین چیزی یادتونه شما؟ نه، این که احکام وضعی چند است، در این که بهتون بگم کجا گفتن. اصلا یعنی تا شبم بشیم شما فکر کنید نمیرسید بهش. زیل استصحاب به این پرداختن. چرا ربطی داره استصحاب به نظرتون؟ چون یکی از تفصیل هایی که زیل استصحاب دادن که استصحاب مثلا کجا حجت کجا حجت نیست، تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفیه. به این بهانه یکی از اقوال اونجا اینه، به اون بهانه همه علما اونجا که رسیدن گفتن ولا بحث به صرف کلام الا مثلا این بحث رو دیگه هیچی باز کردن اینجا، اون بحث رو اونجا بحث کردن. به خاطر شما میخواید این بحثی که مرحوم مظفر الان اینجا آورده که حجیت امر اعتباری انتزاعیه بخواید تو تراس پیدا کنید، کجا باید این بحث رو پیدا بکنید؟ حالا مثلا من به شما میگم شب برید درباره این شماره 15 مرحوم مظفر یه تحقیقی بکنید، کجا رو باید برید بگردید؟ شما میگید خب علل قاعده باید بریم توی باب حججی، نمیدونم تو امری، اصلا به ذهنتون نمیرسه برید حالا تو استصحاب اونجایی که دارن اقوال رو میشمارن، اونجایی که یکی از اقوال تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی است، اونجا برم؟ نه دیگه. ولی بدونید همه اونجا بحث کردن. همه یعنی چی؟ یعنی چی شده همه رفتن اونجا بحث کردن؟ از روز اول همه اونجا بحث کردن، نه راستش. ببینید این تقسیم تو اصول شیعه مطرح نبوده است، بلکه تو اصول اهل سنت مطرح بوده است. چون اصول شیعه یه باب جدایی برای حکم نداشت، به تقسیماتش هم یه جا نمی پرداخت، این تو اصول شیعه خیلی وارد نشد، بلکه آروم آروم تو ذیل استصحاب که اون تفصیل رو اهل سنت دادن، تفصیل بین حکم تکلیفی وضعی رو، وقتی به تو استصحاب به تفصیل اهل سنت توجه کردن، آروم آروم گفتن خب بد نیست همونجا یکم توضیح بدیم تکلیفی وضعی چیه. این آروم آروم ها، یعنی اینه که میگم دیگه تقریبا توی همین 200-300 سال اخیر جدی شد. مثلا شما برید وافیه رو ببینید، داره وافیه فاضل تونی صفحه 202، یا مثلا دارن تا میرسه به شیخ انصاری. شیخ انصاری چون اصول عملیه رو خیلی در واقع وسعت داد و بحث کرد، تو استصحابم مفصل به اقوال پرداخت که یکی از اقوالم این تفصیل بود. اونجا دیگه بعد چون کتاب شیخ انصاری که رسائل باشه درسی شد، همه بزرگان هم دیگه عادت کردن کجا بیارن؟ ذیل استصحاب این بحث رو بیارن. اگر این باب حکم جدا بشه، مطمئن باشید نگاه شما اصلا به فقه و اصول خیلی میتونه منسجم و منضبط بشه. به خاطر این اصرار دارم اگه میتونید اون سه جلدی حکم رو در واقع داشته باشید یا مطالعه کنید در کتابخونه جایی، کمک میکنه که تو ذهنتون جمع میشه. یکی از تقسیمات تقسیم حکم تکلیفی و وضعیه. اصلا حکم وضعی یعنی چی؟ شما الان میتونید یه تعریفی از حکم وضعی بگید؟ الان این مثلا معمولا باید وقتی رسیدید پایه 6 یه چیزی تو ذهنتون باشه دیگه، چیزی تو ذهنتون هست بگیم ما با حکم وضعی خلاصه یعنی این. داره سلبی، یعنی میگه هرچی که تکلیفی نبود وضعیه. این زیرکانه ترین تعریفی که میشه کرد، چون بر دو دست بست دیگه، حکم تکلیفی باید و نباید، اونم هرچی که باید و نباید نیست. خوبه ولی خب به درد نمیخوره دیگه. نه خوبه، شوخی میکنم، گفتن یعنی خوبه، مشکلی نداره. راحت ترینش همینه، میگه ما حکم تکلیفی ناظر به تکالیف است، حالا باید و نباید چون وجوب و حرمت خیلی پررنگه، و یعنی چه باید وجوبی، چه باید استصحابی، چه نباید حرمتی، چه نباید کراهتی، چه مباح، احکام خمسه تکلیفیه. هر چی غیر اینا بود میشه حکم وضعی. مثل چی؟ مثال میگن بزنید. شما چی میگید؟ یه مثالایی به طور مرسوم تو ذهنتونه، شرطیت، مانعیت، جزئیت، سببیت، اینجور چیزا. مثلا این که سوره جزء صلات است، این میشه یه حکم وضعی. آره میشه حکم وضعی، این حکم اصلا، این که یه گزاره خبریه، مثلا سوره جزء نماز است، این حکم شد، این حکمه که بگیم حالا یه حکمه چه قسمی؟ وضعی. اینجا دیگه باعث میشه که شما برگردید بگید مثلا حکم چیه، حکم چیه که ببینیم دایرش چقدره. همین بحثا رو اونجا کردن که حکم چیست، دایرش چقدره، جزئیات، شرطیات، سببیات، همه اینا بحث میشه. این جزئیات، شرطیات، سببیات تازه یه سنخ از احکام وضعیه. یه سنخ دیگه مثل چیه؟ ببین جزئیات، شرطیات، سببیات توی حال و حواس دیگه داره نسبت سنجی میکنه بین احکام تکلیفی انگار. یه قسم دیگه احکام وضعی هم داریم که من مثالشو زدم، مثل چی؟ صحت و فطران هم یه دست است. یه مدینه اون که من مثال زدم چی بود؟ ملکیت و زوجیت و اینا، آثار معاملات مثل چی؟ ملکیت زوجیت آثارشه یا موضوعشه؟ این میخوام بگم اگه اینا رو روش فکر کنید، مثلا شهید صدر یکی از اون کسایی که خیلی سعی کرده این بحث رو جدا کنه، خیلی کار خوبی کرده، یعنی جزء در واقع میشه گفت ابتکارات خوب شهید صدره که آقا این بحث رو کلن، این بحث حکم و تعریفش به تعریف حکم و تقسیمش به وضعی و تکلیفی رو جدا کرده، ورده کجا؟ اول اصول، اول اصول ها، یعنی اصلا بسم الله الرحمن الرحیم اصولشون که شروع میشه با این بحثا شروع میشه. چرا؟ راست میگید بابا، تو اصول قراره ما چیکار بکنیم؟ قراره به درد فقه بخوره. خب فقه ما قراره چیکار بکنه؟ قراره احکام الله به ما بگه. خب احکام الله یعنی چی؟ چه تقسیماتی دارد؟ اینو بچه‌ها آورده اول اول. مثلا فرض کنید یه بیانی که شهید صدر دارن اینه که حکم وضعی عبارتشون اینه که لا یکونو موجهن مباشرن للانسان، اگه درست خونده باشم بدخط نوشتم، یا احکامی که مباشرتن در واقع مستقیمن مربوط به افعال نیست. این یکم فرق کرد با اینکه بگیم هرچی باید و نباید دیه، این رفته این که آقا مباشرتن به افعال انسان میخورد یا نمیخورد. حالا این بحثا همه بعد سر جاش بشه دیگه. سر جاش کجاست؟ شما رفتید تو رسائل، یه دو سه سال بعد میرسید به آخرهای رسائل که استصحاب باشه، اونجا ذیل اونجا باید بهش برسید، یا ذیل کفایه هم همونجا باید بهش برسید. متاسفانه این بحث یه بحث تبعیدیه. اینم از این مطلب دیگه بخوایم بگیم اقسام حکم وضعیه که بحث بسیار مهمیه. شاید مهمترین بحثی که تو حکم وضعی داریم مهمترینش اینه که حکم وضعی چند دست است. بعضیا اصرار دارن حکم وضعی یه دست است، فقط هم به سببیت و شرطیت و مانعیت میگیم حکم وضعی، فقط به این سه تا، سببیت، شرطیت، مانعیت. این که یه چیز سبب یه چیز دیگه است، یا مثلا شرط یه چیز دیگه است، یا مانع یه چیز دیگه است، فقط این سه تا ان که حکم وضعی ان. از اینا میپرسیم آقا جزئیات چی؟ جزئیات حکم وضعی نیست؟ میگه آقا جزئیات اصلا حکم نیست که حالا بخواد وضعی باشه یا نباشه. مثلا اینکه سوره جزء فلان است، این حکمه؟ این یه توصیفه، قرار نیست که هر توصیفی اسمش رو بذاریم حکم. صحت و فساد چی آقا؟ صحت و فسادم باز توصیفه، حکم نیست. این که فلان چیز نمیدونم دیگه، بقیه هم همینطور، ملکیت و زوجیت و همه اینا. چی اینجوری میگه؟ خیلی از اهل سنت اینجوریه. تو شیعه چی؟ تو شیعه در واقع آیت الله شعرانی اینجوریه که آقا حکم وضعی رو خیلی دایره تنگی داره و فقط هم همین سه تا، یعنی یه سنخ داره، این سنخ هم سه تا مثال داره. آیه شعرانی کتابش چیه؟ یه کتاب خیلی خیلی مهم و به درد بخور داره، از بلمنحل دیگه، حالا ایشون ادیبه و اسم‌گذاریش هم به تناسب از بلمنحل، که تو سیدیاتون هم هست، منم چند بار تو در واقع کلاسای اصول معرفیش کردم. این کتاب در واقع ایشون سعی کرده یه سری مباحثی که معمولا تو خود اصول خوب بهش پرداخته نمیشه بیاره یه جا جمع بکنه. خیلی کار خوبیه، یه کار استیادیه. حالا دیگه توضیحش الان وقتش نیست. بعضیا وسیع‌تر وسیع‌تر، تا جایی که بعضیا مثلا سه دسته میکنن حکم وضعی رو. یه دسته همین سنخ سببیت شرطیت مانعیت، یه دسته سنخ صحت و فساده، یه دسته سنخ مالکیت و زوجیت و ایناست. خب میگم این بحثا خلاصه هست. خود شهید صدر مثلا دو دسته میکنه، که آقا یه دسته از احکام وضعی مثل همین شرطیت و جزئیت و ایناست که داره نسبت دو تا حکم تکلیفی رو میگه. مثلا میگه این حکم تکلیفی شرط آن حکم تکلیفی است، مثلا وضوء شرط صلات است، این شرطیته، این حکم وضعی. خود وضوء حکم تکلیفیه، خود صلات حکم تکلیفیه، ولی نسبت این دو تا چیه؟ که شرطیت باشه حکم وضعیه. یه سنخ اینه، یه دسته اینه، یه دسته مثلا میاد موضوع حکم تکلیفی قرار میگیره، که مثال میزنه به زوجیت و ملکیت، تعبیر میکنه موضوع حکم. حالا باید ببینید دیگه اینا چیه. پس این بحث تمام. ما مرحوم مظفر اینجا فقط با مصداق خاص حجیت کار داره. حالا حجیت حکم وضعیه به نظرتون؟ مرحوم مظفر حجیت هم یکی از احکام وضعی تلقی کرده، اما با این توضیح که دادم خیلی حجیت و خود حجیت و به عنوان یه حکم وضعی قبول، یعنی آقا این اصلا حکمی نیست تا بخواد حالا وضعی باشه بعد بحث کنیم که آره انتزاییت واضحه. حجیت یعنی چی حکمه؟ این بحث برمیگره به اینکه حیطه حکم چیه. ایشون میگه آقا همین که شارع گفته خبر واحد حجت است، این یه حکم بر ماست دیگه، تکلیفی هم که نیست، پس وضعیه. حالا میخوایم صحبت کنیم اعتباریست یا انتزاییه. میخواد ایشون آخرش بگه چیست؟ اعتباریست، یعنی شارع مستقیم اینو جعل میکنه، نه اینکه چیزای دیگه گفته ما از اونها اینو انتزاع میکنیم. دیگه بخونیم. من الامور التي وقعت موضع البحث ايضا عند المتاخرين میگه یکی از اون چیزایی که بین متأخرین، خیلی خوبه که گفته بین متأخرین، درسته، چون قدما این بحثا رو واقعا ندارن. متأخرین هم سیر تاریخیشو اجمالا عرض کردم. ایضاً هم یعنی که مثل صفحه 399 که بحث طریق و سبب بود، اونجا گفت این ایضاً هم به اون برمیگرده. خلاصه یکی از بحثای جدید چیه؟ مسئله اینه که ان الحجیت هل هی من الامور الاعتباریه. این اعتباریه رو اینجا داره تعریف میکنه. ببینید میگه المجعولت به نفسها و ذاتها. این تعریف چیه؟ تعریف اعتباره. اعتبار اصلا یعنی المجعول به نفسها و ذاتها. خلاصه یعنی آقا مجعول مستقیم شاره. او انها من الانتزاعیات. انتزاعی هم تعریف میکنه که چی؟ التی تنتزع و من المجعولات. اون الف و لام مجعولات عهده، یعنی یا انتزاع شده است از آن المجعولات. المجعولات یعنی چی؟ یعنی اعتباریات، یعنی یا اعتباری است یا انتزاع شده از آن اعتباری است. کدومه؟ بعد میگه و هذا النزاع فی الحجیته، میگه این بحث تو حجیت فرع فی الحقیقه علی النزاع فی اصل احکام وضعیه. این خط یعنی چی؟ با این توضیح دیم یکم ایشون تیکه تیکه گفتم، من سعی کردم یه نظام یک پارچه بدم بهش. این یعنی چی؟ میگه این نزاع در حجیت فرع نزاع در اصل احکام وضعی است. یعنی چی؟ یعنی ایشون حجیت را یک مصداق از مصادیق حکم وضعی میداند. میگه آقا اصلا ما یه دعوای عام تو کل حکم وضعی داریم که کلن احکام وضعی اعتباری هن یا انتزاعی. حالا ما اون بحث کلیه رو خیلی اینجا نمیاریم، خصوص چی رو اینجا داریم بحث میکنیم؟ حجیت رو که یه مصداق از احکام وضعیه. خصوص حجیت رو یه عده گفتن اعتباریست، یه عده گفتن چی؟ انتزاعی. کی گفته؟ از یه عده هم گفتن نه اعتباری نه انتزاعی. چرا؟ چون گفتن اصلا حکمی نیست که حالا بخواد اعتبار باشه یا انتزاع باشه. حالا کیا میگن اعتباری؟ مرحوم مظفر، استادش ناینی و خیلی ها. کیا میگن انتزاعی؟ مثل شیخ انصاری. البته تو کل احکام وضعی وقتی بخوایم بحث کنیم لزوما دیگه دو تا قول نیست که یه عده بگن احکام وضعی کلا اعتباریان، یه عده بگن کلا انتزاعی. یه قول سومی هم پیش میاد اونجا. قول چیه؟ قول تفصیل. ما درباره حجیت که دیگه قول تفصیل نداریم، درست؟ چون حجیت یه مصداق آره، یا اعتباریه یا انتزاعیه یا هیچ کدوم. اما تو کل احکام وضعی یه قول اینه که کلا انتزاعیه. کی؟ شیخ انصاری. کلن انتظاریه. یه عده کلن اعتباری که ظاهره مرحوم مظفر خیلی بحث واضحی نکرد، ولی ظاهره مرحوم مظفر میخواد اینجوری بگه. یه عده هم میگن تفصیل. تفصیل رو که میگه مثلا ناینی میگه که بین اون اقسامی که گفتم مثلا چند مدل داره. اگه شما کنم شهید صدر هم تفصیل قائل به تفصیل. حالا اگه خاطرم سی مثلا تو یه دسته از احکام وضعی اعتباریه، تو یه دسته مثلا انتظاریه. خب پس این خط هم تکلیفش خط مهمی بوده، یعنی این خط در واقع خط مهمیه که میگه نزاع در حجیت برمیگرده به اصل احکام وضعی، یعنی داره ایشون حجیت رو یه مصداق میدونه. بعد ایشون یه خط دیگه میگه، میگه و هذا النزاع فی خصوص حجیت، میگه این نزاع در خصوص حجیت علی الاقل لم اجد له ثمره عملیه فی الاصول، یا من ثمره عملی پیدا نکردم. خب ما عرض کردیم که ثمره عملی اگه بخوای فقط تک گزاره‌ای نگاه کنی شاید بگیم نداره درباره حجیت، ولی درباره اون نظام و اینا که عرض کردم بحث مهمی. حالا دیگه اجمالا اینم یه خط، من ایشون تلگرافی یه خط یه خطی داره موضوع عوض میشه. خط بعدی الا ان هذا النزاع فی اصله غیر محقق ولا مفهوم له. میگه آقا این نزاع اصلا به درد نمیخوره. میگه آقا چون اینقدر دیگه له کردی بس، بچه‌ها دو صفحه بحث می‌کنی دیگه. به هر حال می‌خواد ایشون کاملا انگیزه را از شما بگیره که یه گوش ندید بقیه شو. شوخی میکنم. ایشون میگه آقا این نظام مفهومی نداره. خوب نگفته اینجا رو راضی. یعنی چی نظام مفهومی نداره؟ چرا؟ میگه لنل کلمتای اعتباریه و انتظاییه مصطلحات کثیره. میگه این دوتا واژه اعتبار و انتظا خیلی اصطلاحات زیادی دارن. فی بعضها تکونو الکلمتان متقابلن و فی بعض الاخر متداخلتن. و تفسیر ذلک یخرجنا عن وضع الرساله، میگه آقا چون اعتباری انتزاعی اصطلاحات مختلف داره، طبق بعضی اینا غیر همان، طبق بعضی فلانن، خب چون اصطلاحات مختلف داره باید بگیم این بحث به درد نمیخوره. به نظرتون چه معنی داره بگیم چون این خیلی اصطلاحاتش مختلفه این بحث اصلا مفهومی نداره؟ کی گفته؟ بحث خوبیه، فقط مثلا شاید جاش مناسب نیست، اینجا رو اصلا شما نباید مثلا میآوردید. به خاطر همین دیگه ما سرینو اگه اجازه بدید سری بخونیم، توضیحاتش هم دیگه دادم خدمتتون. فقط یه نکته بگم چون ممکنه بعضی از دوستان فلسفه بخونن، اونجا هم واژه اعتبار و انتزاع و کجا میشنوید؟ تو اصالت وجود و چی؟ اعتباریت ماهیت. یه واژه اعتبار اونجا دارید، بعد یه سری اساتید میان میگن آقا این اعتباری به معنای ذهن ساخته نیست، اعتباری به معنای انتزاعی. انتزاع یعنی اصلا این اعتبار انتزاعی اینجا ربطی به اعتبار انتزاع اونجا نداره ها. اینجا اعتبار انتزاع به معنای خود حقوقیشه، قانونیشه. اعتبار یعنی جعل مستقیم، انتزاع یعنی انتزاع شده از آن جعل مستقیم. همین، هیچ ربطی به اونجا نداره. دیگه بخونیم. و نکتفی ان نقول علی سبیل الاختصار، ما خلاصه بگیم ان الذی یظهر من اکثر کلمات المتنازع، حالا متنازع ان یا متنازع این، یعنی بستگی داره بگیم دو قولن که فقط اعتبار انتزان یا بگیم تفصیلن و اینا، ایشون منظورش هم این دو تاست، متنازع عین منظور ایشون. فی المساله ان المراد من الامر الانتزاعی، مراد از امر انتزاعی چیست؟ نگاه کنید، هو المجعول ثانیاً و بالعرض فی مقابل المجعول اولا و بالذات. اینجا داره خیلی خلاصه اعتبار انتزاع رو معنی میکنه. اعتبار یعنی جعل مستقیم یا به قول ایشون اولا و بالذات، انتزاع یعنی چی؟ انتزاع شده از آن جعل مستقیمه که میشه ثانیاً و بالعرض. به معنا میخواد توضیح بده ان الایجاد و الجعل الاعتباریه، جعل و ایجاد اعتباری، ینسب اولا و بالذات الی شیء که هو المجعول حقیقتا، ثم ینسب اون الجعل یعنی الش عهده، یعنی مستقیم شاره یه چیزی رو انتزاع کرد، یه چیزی رو در واقع جعل کرده. مثل چی؟ مثلا این که فرض کنید که اگر مثلا پول از این آقا به اون آقا منتقل بشود، ملکیت از اون آقا به این آقا منتقل میشود. مثلا میگیم آقا مستقیم گفته مثلا برای خرید باید پول بدی، مثلا میگم باید بهاشو بپردازی، اگه بهاشو نپردازی مثلا فلانه. از این احکام ما داریم اینا رو بشاره جعل کرده، ما از اینا داریم یه ملکیتی میفهمیم ثانیاً و بالعرض. الی شیئن آخر، فالمجعول الاول هو الامر الاعتباری، یعنی اون مجعول اوله. ببین اعتبار آخه یه واژه یه کم چیزیه، مثلا میشوید اعتبار فکر میکنید یعنی دیگه خیلی پیزوریه، مثلا خیلی یه چیز مثلا کمیه. نه اتفاقا اینجا تو بحث ما اعتبار اون اصلی است، اعتبار یعنی مجعول مستقیم شاره. و ثانی هو الامر الانتزاعی، یعنی انتزاع از این اعتباره. فیکون هناک جعل واحد، میگه ما اینجا یه جعل داریم ما، ینسب الی الاول بالذات و الی الثانی بالعرض، نه اینکه هناک جعل، لا انه هناک جعل و اعتباران که ینسب احدهما الی شیء ابتداء و ینسب ثانی ما الی آخر به تبع الاول. دیگه فن هازا لیس مراد المتنازع قطعا، یعنی ما اینجا دو تا جعل نداریم، اولی مثلا دومی بر اولی، نه یه جعل داریم که اولا به ذات به یکی ثانی، این که واضحه دیگه یه جعل. فیقال فی الملکیه، ایشون ببین بحثش تو حجیت بود، میاد اول مثال به چی میزنه؟ ملکیت. اصلا اینجا رو بفهمید ایشون این عبارت ها اینجا رو خوب نیاورده ها، یعنی دیدی تیکه تیکه، یه حرف یه حرف یه تیکه تیکه، ما باید به هم وصلش کنید. من مفصل نیم ساعت از خارج توضیح دادم که اینا وصل بشه به هم. یهو چی میشه میگه فیقال فی الملکیه؟ بحثشون تو حجیته، حجیت رو یکم سخته، اول میخواد یکم براتون راحت کنه، مثال ملکیت رو میخواد بزنه، بعد حالا مثال ملکیت رو میزنه، میره جلوتر کلیش میکنه تا آخر جون ما رو به لب میرسونه به حجیت برسه. فیقال دلیل، ایشون هم کار خیلی خوبی کرده اینو یه جا جمع کرده، فقط مسئله اینه که چون تو تراس جا نداره ایشون آورده اینجا. به من بگید ایشون باید این بحث رو کجا میبرد؟ این بحث اصلا تو حجیت مهم نیست، این اصل بحث مهمه که حکم تکلیفی چیز، وضعی چیز، وضعی چند قسم دارد، حالا وضعی اعتباریش انتزاعیش، اینو باید میبرد اول اصول. به جای اون همه بحث کم فایده ای که مثلا بعض اون موضوع ها خاص فلان، به جای اون همه بحث کم فایده، این بحث خیلی پرفایده باید میرفت اونجا، که شهید صدر هم کار خیلی خوبی کرده، انصافا شهید صدر معلم بوده. فیقال فی الملکیه مثلا در مورد ملکیت چی میگیم؟ که علتی هی من جملت موارد نزا. یعنی چی من جملت موارد نزا؟ ایشون ببین تیتر رو گذاشته حجیت، یکی حواسش به این حرفایی که عرض کردم نباشه، ببین میگن آقا ملکیت هم ذیل چیه؟ ذیل حجیت، ذیل ملکیت، ذیل حجیت نیست. اینا کلا همه ذیل احکام وضعی ان. فی مورد نزا یعنی فی مورد نزا تو بحث کلی احکام وضعی. ان المجعول اولا و بذات هو اباحه و تصرف شخص به شیء المملوک. ببین میگه آقا تو ملکیت اون چیزی که اولا و به ذات جعل شده چیه؟ مباح بودن تصرف شخص در واقع تو اون شیء مملوک. یعنی چی؟ یعنی این شیء برای یکیه، بعد مثلا یه پولی این یکی به اون یکی میده، ملکیت این به اون یکی انتقال، یعنی پولو تو میدی اونم اون جنسو به تو میده. چی داره ملکیت داره جابجا میشه؟ شاره که نگفته مستقیم این ملکیت به آن جابجا میشود، شاره گفته نه این یکی اجازه تصرف دارد، اباحه تصرف دارد، مستقیم اینو گفته. فیونتزع منها انه مالکون ای ان الجعل ینسب ثانیا و بالعرض الى الملکیه فالملکیت یقال لها انها مجعولتون بالعرض. ببینید بحث ملکیت تا اینجا رو همه رو بر طبق این که ملکیت انتزاعی باشه تقریر کرد یا اعتباری؟ بر مبنای این که انتزاعی باشه داره تقریر میکنه، یعنی بر مبنای نظر کی؟ تا اینجاش بر مبنای نظر شیخ انصاریه. یعنی حواستون باشه فیقال و فل ملکیه مثلا فلان فلان داره میگه، ادامه هم داره میگه فل ملکیت و یقال و لها انها مجهولتون بالعرض و یقال و لها انها منتزعتون من الاباحه هازا ازا قیل ان الملکیت انتزاعیتون. بنویسید این تا اینجاش طبق تقریر کی بود؟ تا اینجاش طبق تقریر انتزاعیون بود که شیخ انصاری باشه، که چی میگن؟ میگن آقا خداوند ملکیت رو جعل مستقل نکرده، خداوند همون احکام بیع و اینا رو جعل کرده، گفته باید اینجوری باشه نباید اینجوری باشه، ما از اون ملکیت رو انتزاع میکنیم. اما ازا قیل انها اعتباریه، که این نظر کیه؟ ظاهرا نظر خودش، به طور خاص نظر ناینی اینه، حداقل میتونی بنویسید نظر ناینی و خیلی از متأخرین اینه که انها اعتباریه. اینا چی میگن؟ اینا میگن نه اینجوری نیست که فقط احکام تکلیفیه بعد ملکیت، مثلا از اون فتکون و اندهم هیل مجهولت اولا و به ذات لشارع و عرف، یعنی حالا بس یه داره فضا شد، یعنی خلاصه انتزاعیون که شیخ انصاری باشن میگن آقا شارع فقط چی را وضع جعل میکند؟ فقط احکام تکلیفی را، کل احکام وضعی انتزاع از این تکلیفیات است. اعتباریون چی میگن؟ میگن شارع دو تا جعل داره، یه جعل مستقیم احکام تکلیفی را، یه جعل مستقیم هم چی؟ احکام وضعی را، دیگه ثانیان و بلعرز و اینا نداری. و علا هازا فعضا ارید من الامتزاعی هاز المعنا فالحق و ان الحجیت امرون اعتباری. این نظر خود مرحوم مظفره، یعنی من موافق کیم؟ موافق کیم؟ ناینی و آخوند و اینا. میگه و کذالک الملکیه، یعنی حجیت به این معنا اعتباریه، حجیت همونی بود که محل بحث ماست. کذالک یعنی چی؟ کذالک یعنی بقیه احکام وضعی. مثل چی؟ نگاه کنید ملکیت و زوجیت و نحوه اینا، نحوه اینا مثل چی؟ ببین نحوه اینا رو خیلی واضح نکرده ایشون مثل چی. آخه اینجا یه قول تفصیل هم داریم، میگه آقا ما دو دست حکم وضعی داریم، دسته ملکیت و زوجیت و اعتباریت، اعتباریه ملکیت و زوجیت و اینا اعتباریان، دسته نمیدونم سببیت و شرطیت و اینا اونا مثلا انتزاعیان. ما یعنی شاره نیومده یه بار بگه تو نماز سوره بخون، یه بارم بگه این سوره جزء است، میگه بابا همین که گفته تو نماز سوره بخون ما از این انتزاع میکنیم که جزء است. مرحوم مظفر گفته نحوه ها، این نحوه ها رو باید ببینیم مثلا مبنای ایشون چیه. میتونه دو تا مبنا باشه، دو تا مبنا، یه مبنا چی؟ کل جمله منو میتونید کامل کنید؟ آها، کل اقسام حکم وضعی چیست؟ اعتباری است. یه مبنا میتونه این باشه، تفصیل، تفصیل بین دو قسم. کدوم دو قسم؟ یه قسم مثل همین حجیت و ملکیت و زوجیته، یه قسم هم مثل چیه؟ مثل شرطیت و جزئیت و این چیزاست. که تو شرطیت و جزئیت میگن چیست؟ انتزاعی است، ولی حجیت و نمیدونم ملکیت و زوجیت چیست؟ اعتباری است. واضحه چرا این تفصیل رو میدن؟ به نظرم باید واضح باشه براتون، چون ملکیت و زوجیت آدم احساس کنه اینا یه مفاهیم حقوقی مورد توجه مستقیم شارع است. اصلا شارع توجه مستقیم داره به مفهوم ملکیت، ولی مثل جزئیت و شرطیت، مثلا شارع یه بار نگفته وضو بگیر، یه بارم بگه نماز بخون، یه بارم بگه آقا این شرط آن است. همه که گفته قبل نمازت باید وضو بگیری، شارع این روایت اینجوریه که آقا برای نماز باید وضو بگیری، خب این حکم تکلیفی. ما داریم از دل این شرطیت رو انتزاع میکنیم، به خلاف ملکیت و زوجیت. ملکیت و زوجیت رو احساس میکنه ملکیت یه مفهوم قانونیه که مستقیم شارع بهش توجه کرده، جدا از احکامش. مثلا یکی از احکام ملکیت این است، یکی از احکام زوجیت آن است، ولی مستقیم ملکیت و زوجیت هم توجه کرده. در واقع به درد اون فقه نظام خیلی میخوره. در واقع فقه نظام خانواده، اصلا فقه نظام روابط زن و مرد بر اساس یه مفهوم بنیادینه. بر اساس چه مفهومی؟ فقه نظام خانواده، فقه نظام مرد و زن و روابط زن و مرد بر اساس مفهوم زوجیت. یعنی شارع روابط خارج از فضای زوجیت رو میبینید خیلی به رسمیت نگه، اصلا زوجیت میشه اون آرایش اجتماعی. به خلاف غرب، الان تو فضای غرب نظام روابط اجتماعیشون بر پایه یه مفهومه، بر قول یه مفهوم شکل میگیره. چی؟ چی؟ مثلا توافق، رضایت، دوستی، اینجور واژه ها. آقا این راضی، اون راضی، ادامهش مثلا. ولی تو اسلام میگه این راضی، اون راضی، نه اتفاقا گوره بابای خودت. یعنی باید حتما زوجیت، زوجیتم سخت میگیره، سخت به این معنا. آخه بعضی اومدن میگن مثلا این ابراهیم فیاض و اینایی که از بی سوادی مفرط رنج میبرن، مثلا میان میگن آقا اتفاقا نکاح معاتاتی خیلی مترقیه. کی گفته این حرفا رو اصلا؟ نگاه معاتاتی یعنی آقا این به اون چشمک زد، تموم دیگه. این دیگه نه، حالا چقدر تو نکاح معاتاتی شما تجربه که حتما نداری، ولی اتفاقا مطالبت داشته باشید، معاتاتی یعنی همین که چیزی که خلاصه نشان از رضایت باشه کافیه دیگه. حالا ولش کنیم، الان تو نظام خانواده نباید وارد بشم. میخوام بگم اتفاقا این تو بحث نظام سازی خیلی مهمه که شارع مستقیم مفهوم قانونی ملکیت رو لحاظ میکنه یا نه. اینا خیلی اثر داره تو بحث نظام سازی. من این مثال از قصد دادم که یکم حال و هوا بیاد. خلاصه ایشون میگه کل احکام وضعیه اینجوری هست و شأن و ها. بله، بله همین گفتم دیگه، من همین داره تر میشه گفتم. بس مهمه دیگه، این همه من قصه شو گفتم دیگه. اصلا دنبال یه چیز خیلی خیلی به درد بخور اینجا، این در حد طرح بحثه. گفتم شما رو این باید جدی کار کنید، مخصوص اونایی که تو فقه حکومتی میخوان کار کنن. این خیلی مهمه که اصلا شارع، یعنی اصلا یه مدل دیگه استظهار باید یاد بگیری. حالا دیگه بماند دیگه، الان وقت نیافت نیست. میگه و شأنها فی ذلک، شأن الاحکام تکلیفیه. میگه مثل احکام تکلیفی، از احکام تکلیفیه چجوریه؟ المسلم فیها انها چی؟ من الاعتباریات. یعنی در این که احکام تکلیفی که اعتبارین هیچ کسی شک نداره، دعوا سر وضعیاست. ظاهر عبارت های مرحوم مظفر اینه که چی؟ اینه که کل احکام وضعی رو میخواد ایشون چی کنه؟ ظاهرش اینه که میخواد کل احکام وضعی رو بگه اینا هم در واقع اعتباری هن. به خلاف کی؟ به خلاف شیخ انصاری که میگه مطلقا نیست. این وسط قول تفسیر کی میشه؟ ناینی. و اگه اشتباه نکنم شهید صد. شهید صد رو حالا یکم تردید کنم، شما خاطرتون نیست شهید صد چی میگه؟ ایشان به نظر من تفسیر میگه. حالا میخواد توضیح بده، میگه توضیح و ذلک. ذلک به چی برمیگرده؟ توضیح و ذلکش توضیح احکام تکلیفیه ها. توضیح و ذلک شما فکر میکنی الان میخواد درباره احکام چی صحبت کنه؟ احکام وضعی صحبت کنه؟ نه، توضیح و ذلکش توضیح اینه که چرا احکام تکلیفی مسلما همه قبول دارن جزء چیست؟ جزء یعنی اعتباری است. اینو داره توضیح میده ها، حواستون باشه. یعنی داره یه پرانتز گنده باز میکنه، از توضیح و ذلک داره توضیح میده آقا چرا احکام تکلیفی اعتباری است، تا بعدن بگه حالا احکام وضعی چی میشه. توضیح و ذلک اینجا رو بس سریع بخونم. ان حقیقتا خلاصش هم اینه آقا، احکام تکلیفی میدونید چرا اعتباریه؟ اصلا احکام تکلیفی یعنی چی؟ احکام تکلیفی یعنی باید و نباید دیگه. باید و نباید و خود شارع چی شد باید و نباید و گفت؟ مرحوم مظفر میاد اینجوری میگه، میگه آقا ما یه بار اشاره میتونه بیاد با دست هولت بده بگه پشو برو نماز بخون، یه موقع میتونه با کلام بیاد بگه آقا باید نماز بخونی. این بایده حکم چی رو داره؟ انگار اشاره داره با دست رو هول میده. اون که با دست هول بده یه کار چیه؟ یه کار تکوینیه، یعنی تکوینا بیاد بزنه پشت بگه پشو برو نماز بخون، یعنی نگه ها، یعنی همجوری هولت بده. من پشوه توصیف همون هول است، میگه میتونه تکوینا هولت بده با دست، یه موقع میتونه با زبان بگه باید. این بایده جای همونو میگیره. این در واقع توضیحی که ایشون میده، میگه این آقا مستقیم اعتبار و جعل خود، یه بار جعل، جعل تکوینیه که با دست هولت میده، یه بارم جعل، جعل چیه؟ در واقع اعتباریه، یعنی جعلیه، جعل میکنه این واژه باید را، امر را. اصلا توضیح امر و نهی رو ایشون با همین داد، اگه یادتون باشه تو باب امر و نهی، که تقریبا امید ندارم یادتون باشه، تو امر و نهی توضیح زجر و بعث رو با همین توضیح داد. حالا بخونیم سری. توضیح ذالک ان حقیقت الجل هو الایجاد، حقیقت جل ایجاده. البته ایجاد الان نحوینه، شماره یکش میخواد ایجاد و جل تکوینی رو بگه، که آخر میخواد کجا استفاده کنه این جل و ایجاد تکوینی رو؟ تو اون هل دادنه. میگه یه موقع میتونه یکی شما رو هل بده، این میشه یه کار تکوینیه در واقع حقیقی. ما یراد و منهو ایجاد و شی حقیقتا فل خارج و یوسن ما الجعل تکوینی اول خلق. بابا این اول خلق رو نیار دیگه، اول خلق رو میاری باید بحثای فلسفی بگیم. جعل یعنی جعل خداوند، خداوند که میخواد جعل تکوینی کنه. این بعد این در واقع میره تو فضای فلسفی که علیت به چه معناست. جعل تو شماره یک به معنای علیت شد. البته ایشون بعدم میخواد اون هول دادن استفاده کنه. دو چیه؟ دو محل بحث ماست. ما یراد و منهو ایجاد و شی اعتبارا و تنزیلا، اون چیزی که در واقع اعتباری و تنزیلی اراده میشه. و ذالک به تنزیله منزلت الشیء الخارجی الواقعی من جهت ترتیب اثر من آثاره. مثلا مثل همون فضای در واقع امر، امر رو شارع برای چی به کار میبره؟ میگه باید همون چیز برای تنزیلش منزله هل دادن، به جای اینکه بیاد هلت بده میگه باید. اون یه کار تکوینیه، این یه کار جعلیه. اول خصوصیت من خصوصیات امر واقعی، حالا برای کلش نباشه، برای خصوصیتش باشه. خصوصیتش مثل چی؟ مثل زیدون اسدون. ما چرا تو مجازم از این توضیح میدن دیگه که مجاز در واقع تنزیل و اعتبار. زیدون اسدون چرا میگیم زیدون اسدون؟ به خاطر یه جنبه خاصش که شجاعت خودش ادامه توضیح میده. میگه بیوسن ما الجعل الاعتباری و تنزیلی، که به این میگن جعل اعتباری و تنزیلی. ولیس له واقع الا الاعتبار و تنزیل، میگه هویتش همین اعتبار و تنزیله. و امکان نفس الاعتبار، میگه اصلا خود اعتبار امر واقعی حقیقیه ها، یه خود اعتبار که اعتبار نیست، خود اعتبار یه کاریه که معتبر داره میکنه، این حقیقیه، ولی اون اعتبارش دیگه اعتباریه. مثلا کینما یقال زید اسد، وقتی ما میگیم زید مثلا شیر است، فان الاسد مطابقه الحقیقی هو الحیوان المفترس المخصوص، یعنی اون حیوان درنده مخصوص که شیر باشه دیگه. ما که میگیم زید اسد است که منظور نیست واقعا زید اسد است که، بلکه چی؟ و هو طبعا مجهول و مخلوق بل، و هو یعنی اون شیره، اون مجهول و مخلوق بل جعل خلق تکوینیه، یعنی خداوند شیر رو آفریده. خب این چی؟ ولکن عرف یا ولکن العرف یعتبرون الشجاع اسدا، یعنی تو صفت خاص شجاعت هر کی که این صفت رو داشته باشه در واقع تنزیل میکنن به اسد. فزیدون اسدون اعتبارا و تنزیلا، یعنی آقا وقتی میگیم زیدون اسدون منظورمون این نیست که واقعا خداوند زید را اسد آفرید، نه، ما داریم میگیم از حیث شجاعت نازل منزله اسد است. و تنزیلا من قبل العرف من جهت ما فیه من خصوصیت شجاعت یا شجاعت کل اسد الحقیقی. و من هذا المثال، الان این مثال زدم که چی بشه؟ یظهر کیف ان الاحکام التکلیفیه اعتبارات شرعیه، یعنی چجور احکام تکلیفیه اعتباری ان انتزاعی نیستن. چجوری احکام تکلیفیه؟ یعنی چی؟ به من بگید. احکام تکلیفیه رو شاخ امر و نهی میچرخه دیگه. ایشون میاد امر و نهی رو توضیح میده. لان الامره حینما یرید من شخص ان یفعل فعلا ما فبدلا ان یدفعه بیده، مثلا بیده یعنی تکوینا. این میگه آقا امر یعنی به جای اینکه بیاد طرفو هول بده تکوینن، تا لیحرکه و نحول عمل، تا حرکتش بده به سمت اون عمله، یونشئ الامر، یونشئ یعنی انشاء میکند امر را، این یعنی تشریعا، یعنی همین اعتبارا انشاء میکند امر را. به چه غرضی؟ به دایی جعل دایی فی دخیلت نفس المامور، یعنی غرض آمر این است که ایجاد کند یه غرضی را در آن شخص مامور. به دایی جعل دایی، یعنی دایی آمر آن است که جعل کند، قرار دهد دایی را در دخیلت نفس اون ماموره. یعنی خداوند که میگه پاشو، غرضش چیه؟ اینه که اون طرف رو حرکت بده. فیکون هازل انشاء للآمر دفعاً و تحریکاً اعتباریا، یعنی دستشو نگرفته بلندش کنه، بلکه یه چیزی گفته که این اون حالت براش پیش بیاد. تنزیلاً لهو منزلت دفع الخارجی بالید، مثلا میگه این تو امر، کذالک نهی، نهی هم همین جوریه، زجر اعتباری، تنزیلاً لهو منزلت رد و زجر خارجی، یعنی به جای اینکه طرفو هول بده مثلا بگه آقا نکن، دست نزن، شراب نخور. تا اینجا کلا داره توضیح میده آقا چرا احکام تکلیفی اعتباری‌اند، درست شد؟ چرا جعلی‌اند؟ حالا میره سر بحث اصلی خودمون که چی بود، احکام وضعی. میگه کذالک یقال فی حجیه، البته تو کل احکام وضعی دیگه توضیح نمیده، تو مثال خاص حجیه میگه، آقا حجیت هم همین جوریه، کذالک یقال فی حجیت امارت المجعوله، میگه اماره هم که جعل میشه این جوریه. ایشون میخواد بگه آقا اماره رو خداوند به جای قطع قرار میده، قطع حقیقیه، اماره رو جای اون نازل منزلش میکنه. فن القطعه لما کان موصلا الی الواقع حقیقتن، چون قطع ما رو به واقع میرسونه حقیقتن، و طریقا به نفسه الیه، چون طریق به واقعه، فشاره یعتبرو، یعتبرو یعنی جعل میکند، اعتبار میکند، اعتبار میکند چی را؟ اماره را، الامارت از ظنیته طریقا الی الواقع، تنزیلا لها یعنی تنزیل میکنه اماره را، منزلت القطع بالواقع، به الغا احتمال خلاف، اون احتمال خلاف رو بذار کنار، فتکون الامارتو قطعا اعتباری یا، اینو زیرش قد بکشید، الامارتو قطعا اعتباری یا، یعنی چی قطعا اعتباری یا؟ یعنی آقا این زنه ولی شما معامله قطع باش بکن اعتبارن، و طریقا تنزیلی یا، یعنی طریق واقعی نیست ولی شما نازل منزله طریق بگیرش. خلاصه و متا صحبه هم کنن تکون الحجیت و هی المعتبرته، میگه آقا تا جایی که صحبه هم کنه، عطف تفسیره، امکان داره که ما حجیت رو اولا و به ذات تقریر کنید، فمن الذی یدعو الی فرضا مجهولتان ثانیا و بالعرض، داره اشغال میکنه به شیخ انصاری، میگه آقا به این قشنگی میشه حجیت و کلان احکام وضعی رو اولا و به ذات تقریر کرد، یعنی اعتباری تقریر کرد، شما چه دایی داری میری سراغ تقریر انتزاعی؟ خب اون یه دایی داره دیگه، برو ببین دایی اون چیه، چون هم میخواد بگه وقتی میشه اینجوری چرا سراغ اون بره. خب اون بدبخت هم یه حرفی داره که خب معمولا ایشون حرف شیخ انصاری رو نمیاره، چون حرفای ایشون حرفای خیلی محکمیه، به این راحتی نمیشه جواب داد. حالا ما هم دیگه میگذاریم، حتی تکون امرا انتزاعی الا، یه الای میاره، الاش چیه؟ الاش اینه که آقا تا اینجا ما اعتباری انتزاعی رو به یه معنا گرفتیم، گفتیم اعتباری، ایشون میگه الا ان یرید من الانتزاعی معنا اخر، اینکه مثلا یه معنای دیگه کنیم، حتی این بنویسید این معنای دیگه اصلا مراد هیچکی نیستش، حالا ایشون داره یه معنای دیگه میکنه، چی باشه معنای انتزاعی؟ مثلا این باشه، هو ما یستفاد من دلیل الحکم علی نحو دلالت الالتزامیه، دلیل حکم منظورش چیه؟ منظورش اون روایتیه که حکم تکلیفی به ما میرسونه، حکم تکلیفی ها، بگیم آقا خود روایته به حکم به دلالت مطابقی حکم تکلیفی به ما میده، اون روایته به دلالت التزامی حکم مثلا وضعی میده، مثلا اعتبار انتظار رو به این معنا بگیریم. چند استفاد الحجیت، آخه این معنا روشون هیچ اراده نکرده، اصلا ما هم دیگه توضیحش نمیدیم، خودش هم میگه این بعید اصلا منظورش این باشه، چند استفاد الحجیت للاماره من الامر به اتباعها، مثل و مال و مثال میزنه، مثلا حضرت فرموده باشن صدق العادل، قال الامام صدق العادله الذي يدل بالدلاله الالتزاميه على حجيته، ببین دلالت مطابقیش اینه که عادل رو تصدیق بکن دیگه، مجبوریم تمامش کنیم دیگه، به دلالت التزامیه میگه چی؟ به دلالت التزامیه از این میفهمیم که حضرت گفت صدق العادل یعنی حجیت خبر عادل و اعتبار یندشاره، و هذا المعنى للانتزاعی صحیح، اون میگه این معنا از انتزاعی صحیحه، ولا ما نمن یقال الحجیه نا امر انتزاعی به هذا المعنا، کدوم معنا؟ این که ما داریم به دلالت التزامی رو میفهمیم، ولکن نو بعید من ان مرامهم، وای بعید دیگه، چرا اذیتون میکنی؟ لان هذا المعنا من الانتزاعی لا یقال علی اعتباریت بالمعنى الذي شرحنا، یعنی میگه مقابل این انتزاعی دیگه بهش ببین، میگه به دلالت التزامی بگیم انتزاعی، به دلالت مطابقیش هم بگیم اعتباری، میگه کسی این حرفو نمیزنه، والا کل حال، حالا کلا فدعوا انتزاعیت الحجیه به ای معنا للانتزاعی، میگه کلا این که به حجیت بگیم انتزاعی به هر معنا درست نیست، بگه به هر معنا، خودت که بالا گفتی به یه معنا که اشکال نداره که، حالا دیگه ایشون دیگه گفته حالا دیگه خسته شده مثل ما، گفته آقا دیگه به هر معنا این درست نیست، به هر معنا که نه، به همون معنای درستش درست نیست بگیم لا موجب لها، لا سیما ان لم یتفق ورود و امر من الشارع به اتباع امارت من الامارات فی جمیع ما بعیدینا، دیگه خصوصا اینکه آقا ما یه چیزی از شارع نداریم که، ببین شارع اگه مستقیم اومده بود گفته بود آقا اماره حجت است، اگه شارع مستقیم اومده بود اینو گفته بود ما راحت بودیم دیگه، یا همچین چیزی هم نداریم من الآیات و روایات حتی یفرز ان الحجیت منتظرتون من زال کلم. نه ببخشید اینجا رو بعد گفتم. در واقع ایشون داره یه حرفی میزنه، میگه آقا مثلا درباره خبر واحد، درباره خبر واحد مستقیم نیومده بگه مثلا ببخشید ما خبر واحد رو از آیات و روایات مستقیم نمیفهمیم، ما خبر واحد از چی میفهمیم؟ معمولا امارات رو از سیره میفهمیم. یعنی سیره لفظ نداره که ما بگیم از این لفظه داریم انتظار میکنیم. البته این خود ایشون تو بحث خبر واحد بعضی از روایات خبر واحد رو میخواد بپذیره. حالا دیگه ایشون داره اینجا آخرش به نظرم دیگه جمع میکنه. شما بنویسید آقا این پاراگراف این دو خط ایشون درست نیست. نه اونجایی که گفته به یه معنا، نه اینجایی که میگه ما چیزی از تو شعر نداریم. بله اگه کسی هیچ کدوم از ادله نقلیه مثلا خبر واحد و اجماع و اینا رو نپذیره، این حرف درسته که حتی یفرز ان الحجیت منتظر من ذلک کردم. هاذا کل ما اردنا بیانه من المقدمات قبل الدخول فی المقصود. قیام 15 مقدمه گفتیم و الان نشرح فی البحث عن المقصود و هو تشخیص الادله التي هي حجت على الاحکام الشرعیه. میگه دیما وارد خودش میشیم من قبل شارع مقدس من از فی ابواب که باب اولش قرآنه. ما باید حالا ان شاء الله چند جلسه یه جنبندی از این مواد مقدمه داشته باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. آره امروز کلاس اضافی نداریم ولی شنبه همون ساعت 8 تا 9 هم احتمالاً باشه. حالا دیگه هر کی میتونه چون دیگه بحث خارج کتابه تو تا نیومده تحصیل خودتون. من دو سه بار اومدم هیچ نمیاد. تمام
برادر نبود. برادر مطلعی. این کسی کی بود؟ برادر.